بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم بر براءت شرعی در شبهات حکمیه تحریمیه با روایات مختلفی استدلال کرده ام. گاهی حدیث رفع است و گاهی حدیث حجب، ثالثتا حدیث سعه، چهارم هم حدیث الحل الاول. الان رسیدیم به حدیث الحل الثانی. اگر بخواهیم در این مورد تحقیق کنیم، اول باید روایات را بخوانیم ببینیم چند روایت، بعدا درباره دلالتش بحث کنیم. به ظاهر سه تا روایت در اینجا داریم، سه روایت. احتمال دارد که روایت سوم با روایت دوم متحد باشد. قطعا دو روایت هست، اما روایت سوم محتمل است همان روایت دوم باشد. اما روایت اول در جلد دوازدهم از کتاب وسائل الشیعه، ابواب ما یکتسب به، باب چهارم، حدیث اول. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. مرحوم صدوق اعلی الله مقامه، همان محمد ابن علی ابن حسین، روایت را از کتاب حسن ابن محبوب گرفته. خب حسن ابن محبوب وفاتش در 224، تولدش در 150، وفاتش در 224. مرحوم صدوق تولدش در 306. چطور میتوند از حسن ابن محبوب نقل کند؟ سند دارد. سندش را در آخر کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده، میگن مشیخه. سندش نسبت به این کتاب صحیحه. بنابراین روایت تا حسن ابن محبوب صحیح است. اگر مایل باشد سند صدوق را به این کتاب نگاه کنی، باید تشریف ببرید در من لا یحضره الفقیه جلد چهارم، میگد و اما ما رویته عن الحسن ابن محبوب سند من اینه. سند صحیحه. حسن ابن محبوبم که ثقه هست، عبدالله ابن سنان هم ثقه هست. البته محمد ابن سنان مورد بحثه، اما عبدالله ابن سنان قطعا ثقه هست. روایت از امام صادقه. عبدالله ابن سنان میگد عن ابی عبدالله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. این یه روایت، سندش را خواندیم، دلالت بعدا میاد. روایت دوم و سوم در جلد دوازده نیست، در جلد هفده هست، جلد هفده وسائل الشیعه، ابواب اطعمه مباحه، باب 61. روایت دوم در جلد هفدهم ابواب اطعمه مباحه باب 61 روایت 1. اتفاقا در اینجا راوی عبدالله ابن سنانه ولی مستقیما از امام نقل نمی کند، به واسطه عبدالله ابن سلیمان نقل می کنه. در روایت اول مستقیما نقل کرد ولی در اینجا واسطه دارد، به واسطه عبدالله ابن سلیمان. ببینید محمد ابن یعقوب کلینی ثقه عن محمد ابن یحیای عطار قمی ثقه عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری ثقه عن ابی ایوب. هر کجا ابی ایوب دیدید بگید ابو ایوب خزاز ثقه عن عبدالله ابن سنان ثقه عن عبدالله ابن سلیمان توثیق نشده. سه تا عبدالله ابن سلیمان داریم، عبدالله ابن سلیمان سیرفی داریم، عبدالله ابن سلیمان آمری داریم، عبدالله ابن سلیمان نوفلی داریم، هیچ کدام از اینها توثیق نشده. روایت دیگه صحیحه نیست، همه اونها ثقه‌اند ولی آخری توثیق نشده. نتیجه همیشه تابع اخص مقدماته. در اینجا عبدالله ابن سنان دیگه مستقیما نقل نمی کند، به واسطه عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر عن الجبن. فرق حدیث اول با حدیث دوم چیه؟ در اولی بلا واسطه، در دومی مع الواسطه. چرا؟ چون اولی از امام صادق مستقیما نقل میکنه، دومی از امام باقر به واسطه عبدالله ابن سلیمان. علت این که واسطه دارد، عبدالله ابن سنان تلمیز امام صادق هست ولی امام باقر را درک نکرده. این روایت را از طریق عبدالله ابن سلیمان نقل می کند. قال سألت ابا جعفر عن الجبن پنیر، فقال لی قلقت سألتنی عن طعام یعجبنی، از یه غذایی که من ازش خوشم میاد. ثم اعطى الغلام درهما، به اون خادمش درهمی داد. فقال یا غلام ابتع لنا جبنا، پنیر بگیر. ثم دعا بالغدا، عرض کنم تقدی کردن. فتقدینا معه، نهار خوردن. فاتا بالجبن فاکل و اکلنا. فلما فرغنا من القضا قلت ما تقول فی الجبن پنیر، قال اولم ترنی آکله، دیدی که من خوردم. قلت بلا ولکن احب ان اسمعه منک، فقال ساخبرک عن الجبن و غیره کل ما کان، همون عبارت، کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. منه دیگه نداره. در روایت عبدالله ابن سنان منه داشت ولی در اینجا منه نیست. فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. تا اینجا دو روایت شد، اولی مستقیما از امام صادق عبدالله ابن سنان، دومی از امام باقر به واسطه عبدالله ابن سلیمانی که مردد بین سه نفر. سه نفر که شد آقای هاشم رضا، عبدالله ابن سلیمان سیرفی، عبدالله ابن سلیمان آمری، عبدالله ابن سلیمان نوفلی هیچ کدام توصیق نشده. این دو روایت. روایت سوم باز در همین باب، در همین باب من احتمال میدم این روایت سوم همان روایت دوم باشد. من الان میخونم روایت سوم در همین باب، روایت هفت. و عن الیقطینی عن صفان ثقه، عن معاویه ابن عمار ثقه، عن رجل من اصحابنا. این رجل معلوم نیست که یه مرسل است. حالا ببینید چطور تطبیق بر روایت دوم میکنه. این رجل میگه که کنت عند ابی جعفر فسأله رجل عن الجبن. خدمت امام باقر بودم، مردی از پنیر سؤال کرد. احتمال بدیم این رجلی که سؤال کرده همان عبدالله ابن سلیمان باشه. فسأله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر انه لكآم يعجبني و سأخبرك عن الجبن و غيره كل شيء فيه حلال و في كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام. دیگه من هنا دارد فتدعه بعینه. احتمال دارد سوم همان دوم باشد. اون رجلی که از امام باقر سؤال کرده همان عبدالله ابن سلیمان باشه. مرحله اول از درس به آخر رسید. مرحله اول چه بود؟ خواندن روایات، اسناد روایات، توحید روایات، تا بتونید روایات را به هم یکی کنید، از اون کثرت که به ظاهر هست در بیاد. البته روی قاعده نه بی قاعده. معلوم شد که یا سه روایت داریم و یا دو روایت. قطعا دو روایت هست. سومی محل بحثه. اولی عن الصادق، دومی عن الباقر. یک. المطلب الثانی، ساندویچی پیش میره با آرام آرام که مسلط بر مطلب باشیم. الثانی، مسئله پنیر چیه؟ در این باب اگر ملاحظه کنی 8 روایت هست، همش دور بر پنیری. پنیر چه مشکلی داشت؟ مشکل پنیر این بود. الان که پنیر سازها هستن، خب اینا پنیر مایه دارن، از خارج از داخل درست میکنن. در قدیم الایام عرض کردم خدمتتون که پنیر مایه را از شیردان بز، از بزغاله میگرفتن. این فهم میگفتن، این فهم، این شیردان این فهم که بزغاله باشد، این سبب میشود که این شیر عرض کنم بگیرد، منجمد بشود، میزنند منجمد میشود. گاهی از اوقات این را بزغاله ای که میته بوده، عرض کنم خدمتون که میته بوده، از شیردان اون استفاده می کردن. البته در روایات داریم که این فهد طاهره، میته همه چیزش حرامه الا این فهد. در هر حال هر پاکه، حتی اگر از میته بگیرن، بزقاده میته بگیرن، از این صرف نظر می کنیم. گویا در زمان امام صادق و امام باقر در مدینه پنیر سازان برای منجمد کردن شیر از انفهه میته استفاده می کردن و این سبب می شد که این پنیرها نجس بشه و مردم نخورن. البته نه همه پنیرها، مثلا 50%، 40%، بلکه کمتر 30% پنیرها اینجور بود. بقیه پنیرها که همه اش از میته نبوده. همین سبب شده است که از امام باقر و امام صادق سؤال کنم، حضرات بفرمایند کل شیء فیه حلال و حرامان فهو لک حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. إن هم داستان إن فها از نظر فقه شیعه پاکه، حتی از میته بگیرن پاکه. حالا چه شد است که این مشکل شده؟ معلوم می شود در اون زمان هنوز پاک بودن این فقه پیش اصحاب ائمه ثابت نبوده، همین مایه مشکل شده بود. حضرت می فرماید بر فرض این که این فقه میته باشد و حرام باشد، تا حرام را مشخص ندانید همه پنیرهای آدم برای شما پاکه. نه مگر به میته بخورد بعد. بله احتیاط با آب کشیدن دارد، چون میخورد به سایر اجزاء میته. این دو المطلب الثالث. چند مطلب گفتیم؟ یک، روایات را سندن خوندیم و توحید روایات. دو، داستان جبن را گفتیم که مشکل جبن چه بود است که این همه هفت روایت عرض کردم شیردان بزغاله حتی از میتشم استفاده می کردن که شیر را منجمد کند. المطلب الثالث، کیفیت الدلاله، چگونه با این حدیث بر شبهات حکمیه تحریمیه استدلال کنی. بر چه؟ بر شبهات حکمیه تحریمیه. شبهات حکمیه، نه موضوعیه. آقایان آمده اند تقریبی درست کردن، التقریب الاول، که ما بخواهیم با این حدیث بر شبهات حکمیه. پنیری که در خارج هست پنیر شبهه حکمیه نیست، پنیر شبهه موضوعیه است. ما بخواهیم با این حدیث بر شبهات حکمیه تحریمیه استدلال کنیم، دو تا تقریب هست، هر دو در رسائل شیخ هست، در فرائد. این مقررهای ما هم که آوردن از همان فرائده. التقریب الاول، بگیم کل شیئن، مراد کلیه، مثل توتون. عرض کردم خدمتتون که کل شیئن یعنی شرب توتون. بگیم مراد از این شیء کلیه، نه خارجی. اگر خارجی بگیریم میشود شبهه موضوعیه. میخواهیم شبهه حکمیه باشد. بگیم مراد از این شیء کلیست در مقابل پنیر که در خارج هست. کل شیء شرب توتون، این یکی. فیه حلال و حرام، فیه احتمال الحلال و الحرام. اینجور درست کنیم، بگیم مراد از شیء برادر کلیه، نه فرد منتشر در خارج، پنیرهایی که در خارج. نه، شرب توتون به ما هو شرب توتون، فیه حلال و حرامان، نه اینکه در آن حلال و حرام هست، نه، فیه احتمال الحلال و الحرام. فهو این شرب توتون لکه حلالان حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. عرض کنم این تقریب اول است که شیخ در فرائد آورده. چه شد؟ چه شد؟ شیخ فرد منتشر در خارج نشد، و الا می شود شبهه موضوعیه. کلی شرب توتون به ما هو امر کلیون، فیه حلال و حرامان، یعنی فیه احتمال الحلال و الحرام. مادامی که احتمال هست براتون حلاله. وقتی احتمال یک طرف شد، معلوم شد که شرب توتون حرامه، اون وقت براتون حرامه. این تقریب اول. ولا یخفا یلاح از علیه به امور ثلاثه، سه تا اشکال در اینجا هست. یک، اولا فیه حلال و حرامان به معنای فعلیت است، فعلا در آن حلال و حرام هست، نه اینکه به معنای احتمال الحلال و الحرام. اما قرأت القرآن، اون آیه مبارکه می فرماید ولا تقولوا لما تصف السنتم الكذب هذا حلال و هذا حرام، به معنای اینکه این حلال است این حرام است. فیه حلال و حرام، یعنی فعلا هم حلال عبا قبا پوشیده و هم حرام، نه اینکه احتمال حلیت و حرمت بدهیم. این یه اشکال. اشکال دومی که در اینجا هست، اگر واقعا مراد کلیه، در کلی کلمه تعریف به کار نمی برن. در کلیات کلمه تعلم به کار می برن. باید امام بفرماید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم الحرام. و حال اینکه تعلم نمیگیم، که حتی تعرف نمیگیم علمت الله، بلکه میگیم عرفت الله. در جزئیات میگن عرفتو، در کلیات میگن عرض کنم تعلم. اینجا حضرت فرموده تعرف، اگر مراد کلی بوده باید بفرماید حتی تعلم. این دو اشکال. اشکال سوم این است که دیگه کلمه به عینه دیگه زائده. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام، دیگه به عینه معنا نداره. این شربتتون براتون حلاله تا بفهمید این حرامه، دیگه به عینه نداره. به عینه علامه همدانی، به عینه مناسب است با، به عینه مناسب است با شبهات موضوعیه. میگم این پنیرهای بقالها براتون حلاله تا بدونید که این بقال پنیر مایعش از میته هست. اما در کلی که معنا ندارد بگیم به عینه. بله. عرض کردم خدمتتون که بله، به عینه اگر مورد این باشد، مورد شبهات حکمیه باشد، در شبهات حکمیه به عینه معنا ندارد. انسان وقتی حرام را فهمید دیگه، حرام را فهمید دیگه، به عینه معنا نداره. انا اجهال هاذا تقریب الاول وردت علیه ها اشکالات ثلاثه. تقریب اول چه شد هاشم امرضا؟ اول کل شیء مراد از شیء کلیست، نه فرد منتشر پنیرهای منتشر در قوم. کل شیء یعنی کلی فکری شربتتان. فیه حلال و حرام، فیه احتمال الحلال و الحرام. اگه این باشد، این قابل انطباق بر شبهات حکمیه تحریمیه میشه. ولیکن یرد علیه اشکالاتان ثلاثه. اولا فیه حلال و حرامان فعلیت القسمین، نه احتمال القسمین، این یکی. ثانیاً چرا کلمه تعریف گفته باید بگد تعلم؟ در کلیات علمه به کار میبرم، در جزئیات تعریف، در اینجا تعریف گفته و حال اینکه باید بگد تعلم. ثالثاً کلمه به عینه دیگه زائده. التقریب الثانی دانه دانه پیش میره، ما مخلوط نمی کنیم. التقریب الثانی بنویس زیرش خط بکش. التقریب الاول تم، التقریب الثانی. این هم از فرائد شیخه. التقریب الثانی بگه مراد از شی کلیه، اما نه جنس قریب بلکه جنس بعید. تا حال می گفتیم که مراد از شی توتونه، شرب توتونه. شرب توتون جنس قریبه، نه جنس بعید بگیریم. کل شیء اصل شرب فیه حلال شرب الماء، فیه حرام شرب الخمر. انجور باشه دیگه، اشکالا رفت شد دیگه. مراد از شیء جنس قریب نشد شرب توتون، بلکه جنس بعید شد. کل شیء اصل شرب نوشیدن فیه حلال کشرب الماء، فیه حرام کشرب الخمر. کدام اشکال رفت شد؟ با این تقریب کدام اشکال رفت شد؟ اشکال اول دیگه رفت شد. اشکال اول چی بود؟ اون وقت میگفت فیه احتمال الحلال والحرام، این اشکال رفت شد. فیه واقعا دو قسم هست، شرب الماء حلال و شرب الخمر حرام. پس اشکال اول رفت شد. کل شیء فیه، کل شیء کشرب فیه حلال بالفعل کشرب الماء، فیه حرام بالفعل کشرب الخمر، فهو این جناب توتون که شرب توتونه، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اشکال اول رفت شد، اما اشکال دوم و سوم سر جای خودش هست که چرا تعلم گفت، چرا تعریف گفت، باید بگه تعلم، چرا منه آورد، چرا به عینه آورد. اشکال اول رفت شد، اما الاشکال ثانی و ثالث باقیان علا حاله ما. این هم تقریب دوم. شیخ یک اشکال قاطعی دارد، می‌فرماید بر این که این الحرام الف لامش عهده، حتی تعرف الحرام اون حرام قبلی را بشناسی. و حال اینکه در شرب توتون اگر حرام باشد، حرام قبلی را نشناختیم، بلکه حرام جدید را شناختیم. فیه حلال شرب الماء، فیه حرام شرب الخم، حتی تعرف الحرام، تا بفهمید توتون حرامه. توتون حرام قبلی نشد، باید الحرام یعنی اون حرام قبلی را بشناسید که همون شرب الخمر باشد. من اگر دلیل پیدا کردم که شرب توتون حرامه، این حرمت حرمت جدیده، حرمت قبلی نیست. پس این تقریب هم تقریب صحیحی نیست. برگردیم از اول دست تا اینجا یک خلاصه گیری کنیم، کمی شما رفع خستگی کنید آرام آرام. المطلب الاول، همه با هم ذهنی، المطلب الاول روایات را خوندیم. سه روایت، اولی عن صادق، دومی عن الباقر، سومی احتمال دارد همان دومی باشد. سأل رجل عن ابی جعفر، همون عبدالله ابن سلیمان. یک. دو، دلالت را آمدیم بحث کردیم. دلالت دو تا تقریب داشتیم. التقریب الاول مراد از اون شی جنس قریب باشد. کل شیء شرب توتون فیه حلال و حرام، فیه احتمال الحلال والحرام. این تقریب اول. مطلب سوم، سه تا اشکال بر این تقریب شد. بگید یک، اولا فیه حلال باید فعلیت تقسیم باشد نه احتمال تقسیم. ثانیا کلمه تعریف نباید بگد، باید بگد حتی تعلم. ثالثا کلمه به عینه در اینجا زائده. المكتب الرابع، المكتب الرابع التقريب الثاني. بده مراد از اون شی جنس قریب نیست، جنس بعیده. اصل الشرب كل شيء نوشیدنی ها فیه حلالان، ابا قبا پوشیده نشسته، فیه حلالان که شرب الماء، فیه حرامان که شرب الخم. اشکال اول رفت شد. اما که میگیم فهوه لکه حلالان حتی تعرف الحرام منه به اذنه، در اینجا اولا اشکال دوم و سوم رفت نشد، علاوه بر این حتی تعرف الحرام، الف لام الحرام، الف لام عهد ذکری، یعنی اون حرام قبلی را بشناسی. حرام قبلی چه بود؟ شرب الخمر بود. اگر من بفهمم توتون حرامه، حرام قبلی را نفهمیدم، بلکه حرام جدید را فهمیدم. این دو تا تقریب هر دو از مسجد برن بیرون. اما معنی سوم روایت، آقایان اگر همین جلد 17 را مطالعه کنید، باب 61 را مطالعه کنید، اصلا این روایت مربوط به شبهات حکمیه تحریمیه نیست. این روایت مربوط است به کل شیء فرد منتشر، شبهه موضوعیه است. اصلا از اول تا آخر چند تا روایت هم هست که البته این ضابطه در اونها نیست، ولی اما مورد ضابطه هست. هی از پنیر سوال میکنن چه کنیم چه کنیم، که از پنیر مایه میته استفاده میکنن. حضرت در این مورد میفرماید بنابراین کل شیء، یعنی فرد منتشر، کل شیء پنیرهایی که الان از خیابان آذر گرفته تا سالاریه که در این بقال ها هست، کل شیء اینا که در خارج هست، فیه حلالان، بعضی از این پنیرها پنیر مایعش میته است، فیه حلالان و فیه حرام، حرامش میته، غیر حرامش غیر میته، این فرد منتشر فهو لک حلالان، از این بقالا بگیر. حتی تعرف الحرامه منه، تا از اون پنیرهای حرام رو بشناسید به عینه، بدونید این نقدر بقال پنیرش از خمیر مایه میته است، به عینه که شناخته فتدعه میریزدو. معنی حدیث همه اش برمیگردد به شبهات موضوعیه. دو تقریب اول زور اصولیه، اصولی میخواد با زور این روایت را منطبق کند بر شبهات حکمیه تحریمیه. اولی احتمال میگیرد، در دومی جنس را بعید میگیره، فرد را فعلیت میده. اصلا حدیث مربوط به اون نیست. کل شیء یعنی اشیاء موجود در خارج، کل شیء که موجود فی الخارج، هر چه حساب کنیم. الان فرض کنید که این دواهایی که در خارج هست، فیه حلال و فیه حرام، این کپسولهایی که درست میکنن، این کپسولها عرض کنم خدمتون که غلافشون گاهی از حیوان نجس میگیرن، گاهی هم از گیاه میگیرن. مادامی که ما نداریم این کپسول از حیوان نجسیه، این برای ما حلاله، چون گاهی هم از گیاه میگیرن. کل شیء این در خارج میگن فیه حلال و فیه حرام، گاهی حلال داره گاهی حرام، گاهی از حیوان نجس العین میگیرن مثل خوک، گاهی از گیاه میگیرن. فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا به عینه ندونید که این از چیچی خوکه، این کپسول براتون عرض کنم حلاله. بله، عرض کنم آستان مقدستون که بالاخره درس روزه نباید باشه. خدا رحمت کرد، یه روز امام درس میگفت، کسی اشکال نکرد، گفت که من روزه که نمیخونم، همه تون ساکتید، یکی تون حرف بزنه. خب احسن که شما حرف زدید. این قول اشکال آقا، این قول که اگر ما این حدیث را بگیریم، پس در شبهات محصوره هم باید قائل به جواز ارتکاب باشیم. اینا عین مشتبهین، یکی نجس یکی پاک، یکی آب است دیگری خم، یکی پاک است یکی نجس. عرض کردم اینجا هم بگیم که به عینه ندونید براتون حلاله. این جوابش انشاءالله میخونیم که این روایات منصرف است از شبهات محصوره، بلکه مربوط است به شبهه بدویه و یا لااقل شبهه غیر محصوره. یا بدویه را میگیرد و یا شبهات غیر محصوره. و اما شبهه محصوره انشاءالله در آینده میخوریم. روایات داریم که تحریقه ما و یتیمم. عرض کرد یبن رسول الله، دو تا آب است، یکی پاک یکی نجس، فرمود هر دو را بریز دور، تیمم کن. روایات داریم که در شبهات محصوره علم اجمالی منجز. تم الکلام و در این عرض کردم حدیث مبارک. مثلا عرض کردم خدمتتون که این کپسول هایی که هست، این به اصطلاح قرافی که دارد، گاهی میگن این را از چیز خنزیر میگرند، توجه کردی؟ من اینجا عرض کردم خدمتتون که استحاله گرفتن یک مبناست که بگیم اصلا بین اون جنس خنزیر به این بین هما بونان بعید. این گراه راهی که من از پزشکا پرسیدم، گفتن دو نوع از گاهی از گیاه و گاهی از حیوان. چون دو نوع از شبه موضوعی است، ما احتیاط دیگه نمی کنیم، میگیم پاک است مگر اینکه مشخص بشود از حیوان نجس العین. تم الکلام فی هذه الاحادیث. حدیث بعدی چیه؟ بله، حدیث الاطلاق. حدیث چندم میشه بشمارید؟ رفع یکی، حج دو، سعه سه، چهار، حل اول، پنج، حل دوم، ششم، حدیث الاطلاق. حدیث اطلاق کدومه؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. عجیب است، دو تا عالم بزرگوار، یکی شیخ انصاری، یکی مرحوم آخوند. شیخ میگه بهترین دلیل بر براءت این حدیث اطلاقه. آقای آخوند میگه اصلا این حدیث ارتباط به مسئله شبهات براءتی نداره. دو مجتهد عرض کنم عالی مقام، یکی میگه بهترین دلیل حدیث اطلاق، آیا آهان میگه اصلا ارتباط به شبهات تحریمیه، شبهات حکمیه تحریمیه نداره. بنابراین مانع ندارد که دو مجتهد در یه مسئله دو رأی متضاد، اذهان مختلفه، برداشته ها مختلفه. اون میگه افضل الادله است، میگه اصلا ارتباط نداره. آقایان کفایه و فرائد را ببینید، ببینیم حق با کدام یک از این دو بزرگواره.